أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد و آله الطاهرين. یک بار دگر گلبن امید گهر داد، دریای کرامت به بشر باز گهر داد. عشق آمد و با زمزمه شوق و مسرت تا کوی مدینه به همه بال سفر داد. جبریل به آواز جلی گفت بیایید، جبریل به آواز جلی گفت بیایید که امشب به حسین ابن علی دوست پسر داد.
را اولاد اومده حضرت سجاد اومده، حرفای شیرین بزنید دلبر فرهاد اومده، دلبر فرهاد اومده. مجد خدا پسر داده به شهر بانو، مجد خدا پسر داده به شهر بانو. خورشید از خجالتش افتاده به زانو، خورشید از خجالتش افتاده به زانو. حسین حسین مهلا میری وای اگه دستمو نگیری، چهارمین ولی اومده نور خدای جلی اومده، اومده چهارمین ولی اومده نور خدای جلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. همچنین امشب شام ولادت حضرت آقا ابوالفضل العباس و شب میلاد سید الساجدین حضرت امام زین العابدین علیه آلاف و تحیت و سناء رو خدمت همه شما تبریک عرض میکنم. انشالله که این شب فرخنده بر همه شما مهنا باد. همونجور که مطلع هستید در این ایام فرخنده و لیالی شیرین میهمان شما هستیم. ویژه برنامه زیبای مصباح الهدا رو تقدیم نگاه های گرم شما می کنیم. انشالله که تونسته باشیم رضایت حضرات معصومین رو جلب بکنیم و انشالله قلب حضرت صدیقه کبرا از تمامی شیعیان انشالله مسرور باشه. به همین مناسبت ما امشب این افتخار رو داریم در آخرین شب این ویژه برنامه میهمان حضرت استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی باشیم. ابتداعا سلام و عرض ادبی داشته باشیم محضرشون، بعد انشالله وارد متن و جریان اصلی برنامه بشیم و از محضرشون بیشتر بهره ببریم. سلام عرض میکنم و تبریک میگم این مناسبت رو.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت بینندگان عزیز و گرامی که هر کجای این گیتی پهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خودشون قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با آرزوی موفقیت روز افسون تقدیم می کنم. میلاد آقا امام سجاد زین العابدین را به پیشگاه مقدس مولای من بقیت الله العظم ارواح آل تراب مقدم هل فدا و همه علاقمندان و اهل بیت اسمت و طهارت و شما بینندگان گرامی تبریک و تهنیت عرض می کنم. خدا را قسم می دهم با آبروی آقای امام زین العابدین ایده ما را فرج ما فر سرور مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد انشاءالله. و ما طبق برنامه که داریم قبل از شروع برنامه یادی از صدیقه طاهره سلام الله علیها کرده باشیم. خودمون شبکه و همه بینندگان عزیزمون دین و دنیا و آخرتمون بیمه زهرای مرضیه کنیم. باشد که گوشه چشمی هم به همه ما عنایتی کند. قالت فاطمه سلام الله علیها من سلم علیه او علی سلاست ایام او جبل الله له الجنه. هر کس بر پدرم یا بر من سه روز صلوات و درود بفرستد خدای آدم بهش را بر او واجب میکنه. راوی میگه قلت لها فی حیاتهی و حیاتک، این سلام و صلوات بر شما و پدر بزرگوارتون در زمان حیاتتون. قالت نعم و بعد موتنا، حتی بعد از حیاتم که از دنیا رفتیم کسی 3 روز بر ما صلوات بفرستد، خدای عالم بهش را بر او واجب میکنه. و به تعبیر یکی از مراجع و بزرگان، اگر تمام دعاها را ما بخواهیم در یک کپسولی قرار بدیم، اون هم می شود صلوات. تمام کسانی که ما در روایت داریم، اهل نمازند، تهجدند، روزند، حجند، زکات میدن، همه فردای قیامت پشیمانند. همه. اونی که اهل نماز بوده میگه چرا کم خوندم، میبینه پاداش آنچنانی. اهل زکات بوده، اهل صدقه بوده، اهل انفاق بوده، همه وقتی آثار عملشون رو میبینن تأسف میخورن که چرا ما این کار رو کم کردیم. ولی وقتی آثار صلوات رو که میبینن دیگه خدای عالم به قدری برای اینها نعمت و برکت عنایت کرده، دیگه جا نداره آرزو کنن که کاش صلوات بیشتر میفرستادیم. و لذا از عزیزان من تقاضا دارم تلاش کنن، پشت فرمان هستن، دارن میرن، برایشون عرض کنم وسط راه و غیره، صلوات از لبهای شما نیفته. همه از یه توش هست. استغفار مخواد هست، طلب روزی مخواد هست، طلب آخرت، دنیا، مقام، رفع گرفتاری، هر چه بخواید شما در صلوات بر محمد و آل محمد صلوات الله علیه مجمعین خوابیده. اونایی که خلاصه آرزوی دیدن جمال نورانی مولایشون بقیت الله العظم را هم دارن، خلاصه میانبرترین راه ها، نزدیکترین راه ها صلوات است و بس. امیدواریم که انشاءالله خدای عالم این ذکر صلوات را از لبهای ما نگیرد.
اللهم صل على محمد و آل محمد. خیلی ممنون، تشکر میکنیم. تلفیقی از حالا بخوایم، ما هم تلفیقی بخوایم بگیم، اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها. تشکر میکنیم حضرت استاد. حالا با توجه به همین مناسبت و الحمدلله این توفیق رو داریم در محضر حضرت عالی، هم شبهایی که ویژه برنامه هست و هم شبهایی که برنامه حبل المتین پخش میشه، به مناسبت‌های مختص همون شب این توفیق رو داریم از محضرتون بهره‌مند میشیم راجع به صاحب اون لیالی و صاحب اون ایام. حالا نسبت به حضرت آقا سید الساجدین علیه السلام، ما همون جوری همون بحث ابتداییمون رو که مطرح بکنیم، یک کارنامه، یک رزومه مختصری از حضرت، آنچه که در رابطه با ولادتشون هست، آنچه که در رابطه با ایام امامتشون هست، آنچه که در رابطه با خلفای معاصری هست که حضرت آقا همراهشون بودند و در همون زمان زندگی میکردن و معاصر بودند. تشکر میکنیم اگر مطالبی رو بیان بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله، الصلاة علی رسول الله و علی آله و آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الى یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد. الحمد لله الذي هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله. در میان ائمه علیهم السلام، جناب آقای مرعشی، ما خوب نسبت به حضرت امیر حرف زیاد میزنیم، نسبت به آقای امام حسین هم مطالب زیاد میگیم، چون 2 ماه محرم سفر فرصت هست. نسبت به حضرت ولی عصر هم تا حدودی حرف زیاد میزنیم، منبری هامون مدن. ولی نسبت به این ائمه علیهم السلام خیلی زیاد ما سرمایه گذاری علمی نمی کنیم. من خودم واقعا وحشت دارم اگر فردای قیامت صدیقه طاهره سلام الله علیها از ما بخواد بازخواست بکنه، بنده دارم ای مردم همه شاهد باشید، بنده هیچ عذری ندارم غیر از این که بگم یا فاطمه الزهرا تو بزرگی و بزرگواری، از بزرگان جز عفو و بخشش انتظار دیگری نیست. ولذا ما یه مقدار باید تلاش کنیم، حالا به مناسبت‌های غیرهی 3 جلسه، 4 جلسه، 5 جلسه در رابطه با این زندگی ائمه علیهم السلام، درس‌های اخلاقی که ما نسبت به ائمه علیهم السلام داریم، مخصوصا آقای امام سجاد سلام الله علیه یک زندگی خیلی فراز نشیبی داشته. خب در رابطه با اینکه ولادت حضرت، همونطوری که دیگه همه ما میدانیم که شب، برای شما عرض کنم، 5 ماه شعبان المعظم به دنیا آمده، در رابطه با شهادتش هم هنوز بزرگان ما به قطعیت نرسیدن که چطوری هست اینها. و آنتی که مرحوم کلینی در کافی دارد جلد اول صفحه 466، ایشون دیگه ولادتش رو قاطعانه برای شما عرض کنم 5 شعبان المعظم، اونشم آیا برای شما عرض کنم سال سوم بوده یا چهارم بوده غیره، اونشم باز یک مسئله است. بله. و در رابطه با شهادتشم بعضی از آقایان میگن سال 94 بوده، مثلا مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتحجد در صفحه 787 میگه سال 94 بوده، مرحوم کفعمی در مصباح صفحه 675 میگه همون 94 بوده، ولی مرحوم کلینی قاطعانه نقل میکند از امام صادق سلام الله علیه سال 95 بوده. این مشکلاتی که ما داریم، چون علتش هم این هست، آقایان تصور نکنن که مثلا آقایان دچار اختلاف هستند اینها، ما تراث شیعه و آثار شیعه را، معاندین دشمنان شیعه همه را محو کردن. شما حالا من یک وقتی فرصت بکنم جنایاتی که بر شیعه در قرن 4 و 5 گذشت، شیخ مفید رضوان الله تعالی علیه که متوفای 415 است، کتابخانه بزرگی داشت، آتش زدن به خاکستر مبدل کردند. یعنی آنچرا که شیخ مفید جمع کرده بود از کتابهایی که در زمان معصومین نوشته شده، شما ببینید این کتاب وسائل شیعه، برای شما عرض کنم در آخرش فائده، الان یادم نیست 12 است یا 14، بگه زمان ائمه 6600 کتاب توسط اصحاب نوشته شده. خب آقایان به من نشان بدن، اگر کسی بیاد 50 از اینها رو من نشان بده، من 50 میلیون جایزه میدم بهش. 50 تا را از 6600 کتاب،
کمتر از 1% هم نمونده برای.
بله ببینید. بعد مرحوم سید مرتضی شاگرد شیخ مفید آمد، دوباره جمع کرد کتاب از این طرف از اون طرف از علما از شیعه ها و غیره، کتابخانه بزرگی تشکیل داد، دوباره ریختن کتابخانه سید مرتضی را آتش زدن که ایشون متوفای 435. خلاصه بعد شیخ طوسی آمد متوفای 460، ندی تقریبا در یک قرن بودن. ایشون هم تمام تلاشش رو بیکار برد دیگه، هر کجا امکان پذیر بود، مسافرت های متعدد و غیره، یک کتابخانه بزرگی تشکیل داد، حتی بعضی ها میگن نزدیک 17000 جلد کتاب تشکیل داد. دوباره در سال 450 در بغداد ریختن کل کتاب ها را آتش زدن. خب ببینید آیا با این وضع، یکی از این بزرگان اهل سنت میگه فشاری که در تاریخ بر شیعه آمده، بر هر یک از مذاهب ما می آمد، منقرض شده بود، رفته بود، اسمی آثاری هم ازش نمانده بود.
الله
ببینید. حالا بعد از او بزرگان ما، برایش رو مرز کنم، پسر شیخ توسی آمد، مرحوم سلار آمد، برایش رو مرز کنم ابو صلاح حلبی آمد رضوان الله تعالی علیه، بعدش محقق حلی آمد، علامه حلی آمد شاگرد بزرگوارشون، و پسر علامه حلی فخر المحققین آمدند. دیگه اینها دیگه از گوشه کنارها دیگه، مثلا در یک روستای خیلی دوردستی برای کتاب قدیمی بود، رفتن برای شما ارز کنم اینها را جمع کردند و تونستن اینها را در بیارند، و اون هم با هزار یک مشکل. ولذا اگر ما میبینیم بعضی از اختلافاتی تو این قضایا هست، این به خاطر اینکه تراث شیعه را بلا به سرش آوردند، همون طوری که در کربلا خیمه های امام حسین را آتش زدند تا آثار نبوت از بین بره، نسبت به کتب شیعه هم این چنین کردند که آثار اهل بیت از بین بره. ولی خب وقتی خدای عالم اراده کرده نور اهل بیت فراگیر بشه، جهانگیر بشه، والله متم نوره ولو کرها حله لها، به قول کزانیان ولو کرها حله لها، برای هل کافرون کرها المشرکون، برای شما عرض کنم. ولی خب این دیگه معجزه اهل بیت که الان ما میبینیم با یک تراثی مواجه هستیم که هیچ کدام از اهل سنت این تراث رو برای شما عرض کنم ندارند. اینها جز معجزه اهل بیت علیهم السلام. یک تعبیری دارد شعبی، میگه فضائل علی اخفت اولیاءه خوفن و اخفت اعداؤه حسدن. دوستان علی از ترس فضائل علی را جرأت نکردند نقل کنند، دشمنان علی از روی حسد نقل نکردند، ولکن ملع بین هازین الخافقین. فضائل علی شرق غرب عالم رو فرا گرفت، شرق غرب عالم رو فرا گرفت. این نیست جز اراده الله و اراده اهل بیت علیهم السلام.
همون کسی که انا اعطیناک الکوثر رو میفرماید، همون جور که تمامی اعدا جمع شدن و نتونستن این نور رو خاموش بکنن، طبیعتا این تراث رو هم نگه داشت.
جزاکم الله خیرن، یعنی واقعا الحق و الانصاف همون انا اعطینا کل کوثر. الان ما بعد از 1400 سال داریم میبینیم و به قدری هم فرهنگ شیعه فرهنگ قویست، مخالفین ما جرأت مناظره ندارن، جرأت نمی کنن بیان. ما بارها گفتیم، بازم من الان دارم عرض میکنم به این شبکه های وهابی، هر کدامی از اینها حاضر هستند یک شخصیت علمی، نه از این فحاش های بی تربیت و بی ادب که هرچه دهنشون در میاد. حتی من کلیپ این چند روز قبل از همین عقیل با عقل برای شما عرض کنم، میگه در ایران همه شیعه ها 5% در حد همون برادران مسیحی ما، حالا این مسیحی ها شدن برادر این آقا، در ایران 5% همه شیعه هست، 95% سنی هستن. خب اینا نمیدونم خودشون رو دارن مسخره میکنن، بیننده هاشون رو دارن مسخره میکنن. آقا برای خودتون ارزش قائل نشید، برای مخاطبتون احترام قائل بشید. بنده الان رسما اعلام میکنم، قبلا هم بارها گفتیم، آقا در میان اینا اونی که دیگه خیلی کم حتی کی کرده، برای شما عرض کنم در شبکه کلمه، آقای خدمتیه، آقا بنده آمادگی دارم ایها الناس شما برید ایشون رو آماده کنید برای مناظره شبکه به شبکه، هر کس بره ایشون رو آماده کنه، ما یکی از دوستانمون حاضر 50 میلیون تومان جایزه بده. اگر آقای خدمتی بیاد برای مناظره، ما 50 میلیون تومان ایشون میده، ما یه چیزی میگذاریم روش خدمتشون تقدیم میکنیم. بابا ما حاضریم رشوه بدیم به اینها بیان برای مناظره. خب آخه چرا نمیان؟ حالا اون یکی ها خب رفتن، شما ببینید همین برای شما عرض کنم، دلیمی را آوردن، دمشقیه را آوردن، عثمان، همشون شکست خورده پا به فرار گذاشتن. تا اینکه این دو سه هفته قبل رفتن، یک آقایی که اصلاً برای شما عرض کنم نه سواد داره نه غیر، آقا با 300 نفر برای شما عرض کنم ایشون مناظره کرده. چی کرده؟ خب آمد و یک سری چرندیاتی گفت و دوستان ما هم جواب دادن، دومشو گذاشت به کولش، اونم فرار کرد رفت. خب آقا بیایید، واقعا حرف برای زدن دارید؟ خب وقتی مردم میان حرفای شما رو میشنون، میگن شاید درست حرفای، ولی بهترین راه این هست که ما بیاییم. الان عصر رسانه هست، فضای مجازیه، خب بیایید قشنگ با هم مناظره بشه، شما حرفتون رو بزنید، ما هم حرف من رو بزنیم. ما انتظار نداریم شما قبول کنید، چون برای این عقیده هستیم دیگه، کار شما از این قضایا گذشته، ولی حداقل مخاطبین شما روشن بشن، بفهمن که قضایا از چه قراره، مسائل چیه. خب ببینید اینها یک سری برنامه هایی هست که واقعا غیر از این به نظر ما چیز دیگری نیست. ما بارها گفتیم، بازم داریم عرض میکنیم، آقایان هر کس آماده باشه دیگه از این بهتر. بابا الان با این وضع مشکلات مالی، با این وضع چیز 50 میلیون تومان گمانم کم پولی نباشه، حالا گرچه خیلی زیاد چیزی نیست، ولی هر کس بره این آقا رو آماده کنه، ما همینجا شماره حسابش میگیریم جلوی مردم، همینجا به شماره حسابش واریز میکنیم، یعنی نقد آماده میکنیم که مردم هم ببینن که ما داریم راست میگیم.
قطعا این از بزرگواری و حالا خود بینندگانی که آشنا هستند با اصول و آداب مناظره میدونن که ما هم خودمون بارها و بارها دعوت کردیم در به مناسبت‌های گوناگون. اینجور که هست، مثلا خب فرد کارشناس با کارشناس مناظره میکنه، حالا آقای خدمتی ادعا دارن که مدیر شبکه هستن، با مدیر شبکه باید مناظره بکنن، اما اینکه حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی خب بالاخره به عنوان یک مشرف اعلی که در اینجا حضور دارند، این از تواضع ایشون هست طبیعتاً زمانی که چنین درخواستی رو میکنن، و باز هم از فلاکت اون افرادی هست که در مقابل قرار گرفتند اگر این نوع دعوت‌ها رو بدون جواب بذارن.
ببینید جناب آقای مرعشی بزرگوار، ما خاک زیر پای نوکر رسول اکرم خادمش هم نمیشیم، خیلی رک بگم، نه خودش. وقتی رسول اکرم با اون مقامش انا او ایاکم علا هدن او ضلال مبین، یا ما در هدایتیم شما گمراه، یا به عکس، بیاید با هم بحث کنیم. وقتی خود نبی مکرم با اون عظمتش داره میگه دیگه، اصلا این حالا حضرت علی لطف دارید میفرمایید شما، ولی من احساس میکنم یه تکلیفی برای ما، وظیفه از برای ما، و مردم هم بدانند اینهایی که حاضر نیستن بیان. خب ابو مسروق میاد خدمت آقای امام صادق سلام الله علیه، میگه ابن رسول الله، من با مخالفین بحث میکنم و با اینها صحبت میکنم و آیه تطهیر رو میارم، میگن آقا این مثلا توجیه میکنن، و آیه ولایت رو میارم برای شما عرض کنم، اینها توجیه میکنن، نمیدونم آیه اولو الامر میارم توجیه میکنن، دیگه من دیگه ماندم تو چیکار کنم؟ حضرت فرمود اگر این طوری هست، شما اینها را دعوت کنید برای مباهله، دیگه از این بهتر. دوستان اگر این مانیتور من محبت بکنن، روایتم 100% صحیح، علامه مجلسی هم در مرآت جلد 12 صفحه 180 من دیگه روایت صحیحه، میگه آقا اینها را فدعهم الی مباهله، اینا را دعوت کنید، اذا کان ذلک فدعهم الی المباهله. بعد این ابو مسروق میگه والله بعد از او هر کدامی از اینها آمدن، گفتم آقا شما حقید یا ما حقیم، اگر واقعا حقید بیاد مباهله کنیم، میگه والله یک نفرشون حاضر نشدن برای مباهله. ببینید کافی جلد 2 صفحه 513 روایتم 100% معتبر هست. خب ببینید این دیگه یک چیز طبیعی کاره.
ما اینجا رسیدیم عذرخواهی میکنم، من حیفم میاد. حالا هرچند بحث اصلی بحث زندگی نامه حضرت بود، اما اگر همینجا ما متصل بخوایم بکنیم به جریان حضرت آقا سید الساجدین، آیا ایشون هم فرمایشاتی دارن اصلا در باب مناظره، پاسخگویی به شبهات؟ و حالا چون الان بحثش باز شد گفتم بخوایم.
جای قشنگی ما را آوردید شما، خیلی خدا جزای خیرت بده. من گمانم خلاصه نفخ روح الامین علی لسانی
بهرمند میشیم.
ببینید در تفسیر امام عسکری سلام الله علیه، دوستان مانیتور من محبت بکنن، تفسیر امام عسکری نقل میکند از امام سجاد سلام الله علیه. برای شما عرض کنم، در روایت خیلی مفصل هست، میگه یکی از این اصحابش گفت صدیقون کلما رعاکه اعدا اعتاکه بدرت دنانیر، او صدیقون کلما رعاکه بسترکه فلان. بعد حضرت سوال میکنه، میگه ایهما احب الیک، این دوتا اگر در سر دوراهی قرار گرفتی کدام انتخاب میکنی؟ استنقاض که اسیرن مسکینن من عید الکافرین، یک مسلمانی اسیر شده در دست کفار. خب دیگه مشخص، یک مسلمانی در دست کفار اسیر بشه چه بلا به سرش میارن؟ این بدبخت بیچاره نمیتونه نماز بخونه، نه روزه، هیچ کاری نمیتونه انجام بده. او استنقاض که اسیرن مسکینن فی عید ناسبین، یک بنده خدا یک گرفتار نواسب شده، گرفتار شبهات اینها شده، ذهنش آشفته شده، متزلزل شده ذهنش، کدام براد راحت تره؟ اون مسلمانی که دست کافر اسیره، یا این مسلمان و شیعهی که دست ناسبی ها شبهات مطرح کردن ذهنش متزلزل شده؟ بعد عرض کرد یا ابن رسول الله صلی الله یوفقنی للثواب فی الجواب، آقا خودت از خدا بخوا من یه جواب درستی بدم. یعنی خودش نمیتونه بگه، خب واقعا خیلی سخته. خب یک مسلمانی در دست کافر اسیر، خب شما تصورش هم برای ما امکان پذیر نیست.
بله.
که این دیگه چه حالی داره بنده خدا؟
یعنی از مسلمترین مسلمات هر مسلمانی این هست که حفظ جان مسلم واجبه.
بله.
این قطعاً.
و اصلا حفظ جانش هم نشه، شما بنت بخواد یک اللهی بگه، بله، وضوئی بگیره، نمازی، هر کاری بخواد بکنه با پدرش در میاره و چه بسا اصلا به قول شما نابودش کنن. چه کار کنه؟ اونه بره نجات بده؟ یا نه یک مسلمانی در یک جایی شیعی
گرفتار شبهات شده.
بعد عرض کرد که خدایا توفیقش بده جواب درست بده. این سائل گفت بل استنقاضی المسکین الاسیر من ید ناصب، اگر من یک شیعی که دچار شبهات شده برم شبهات رو از ذهنش بیرون کنم، این برام خیلی راحت تر است تا یک اسیر از دست کافر نجات بدم. بعد حضرت فرمود وفقت لله ابوک. بعد حضرت میگه که چرا همچه کاری میکنی؟ گفت برای این که من اگر اون مسلمان را از دست کافر نجات دادم دنیاش آباد کردم، یعنی گرفتار او بوده شکنجش میکردن غیره، ولی معلوم نیست من اون رو نجات دادم فردا چه سرنوشتی میخواد داشته باشه. ولی اینی که دوچار شبهه شده و چه بسا از دین به خودی خود بره بیرون،
بله،
من با این کارم آخرت این رو آباد میکنم، اگر اون رو نجات بدم دنیای او رو آباد میکنم. خب ببینید این خیلی تعبیر قشنگیه،
یک زندگی جاودانه رو براش تضمین بکنه یا اینکه یک زندگی زودگذر موقت رو.
بعد یک روایتی است باز از برای شما عرض کنم، امام عسکری میگه رجلا جاء الى علی ابن الحسین برجل یزعم انه قاتل ابی. خیلی روایت قشنگیه، من هر وقت روایت رو میخوانم لذت میبرم. میگه کسی آمد خدمت امام سجاد
گفت من احساس میکنم فلانی قاتل پدر من هست، میخوام خلاصه اقدام کنم او را قصاص بکنن. بعد حضرت فرمود که این رو وقف له هذا الزن، اینه ازش بگذر. گفت نمیتونم برای شما عرض کنم از این که پدرم را کشته چه کار کنم، این رو حلالش کنم. بعد حضرت فرمود آیا این هیچ خدمتی به تو نکرده تا به حال که به خاطر اون خدمت
ازش
بگذری؟ عرض کرد یا ابن رسول الله، این به من توحید امامت علی و ائمه را آموزش داده، من به مذهب شیعه آشنا کرده این. خب امام سجاد فرمود هازا لا یفی به دم ابیک، آیا اینی که تو را به مذهب شیعه آشنا کرده این به اندازه خونبهای بابات نیست؟ بعد بلا والله هازا یفی بدماء اهل الارض کلهم من الاولین والآخرین سوى الانبیاء والائمه ان قتلوا فانه لا یفی بدمائهم شیئا. اگر چنانچه والله اگر یک نفر تو را به مذهب اهل بیت آشنا کرده، این بیاد تمام مردم روی زمین را بکشه، پدرت، مادرت، بستگانت، آشنا، غیر آشنا، همه را نابود بکنه غیر از انبیا، اون انبیا و این هم. اگر همچه کاری کرده باشه در برابر این که تو را به مذهب شیعه آشنا کرده جبران نخواهد کرد. این خیلی عجیبه. یعنی وقتی آدم میاد این مسائل رو مطرح میکنه، این که کسانی که واقعا انسان را با مذهب اهل بیت آشنا میکنن، شبهات ذهن انسان را برطرف میکنن، این نزد همه اهل بیت مخصوصا آقا امام سجاد سلام الله علیه یک ارزشی دارد که اصلا آدم شاید تصورش هم براش خیلی سخته. یعنی تصورش هم برای انسان سخته و لذا بحث پاسخگویی به شبهات یکی از اساسی ترین کاری است که ائمه علیهم السلام در طول زندگیشون به او اهتمام می‌ورزیدن، نیروهای قدری تربیت می‌کردند. بعضی موارد می‌دیدن که به قول عینه عمار، عمارشون نیست، خودشون برای پاسخگویی به شبهات اقدام می‌کردند. حالا اگر انشاءالله فرصتی بشه ما خب 7-8 جلسه، نه یک جلسه، در رابطه با پاسخگویی به شبهات از دیدگاه ائمه ما یک بحث انشاءالله اگر خدا توفیق مونده داشته باشیم که عزیزان ما بدانن که در این حوزه که وقتی امام سجاد سلام الله علیه میگه اگر کسی که قاتل تمام مردم باشد و حق آشنا کردن به مذهب شیعه یا پاسخ به شبهات از ذهن باشه، این قابل مقایسه نیست. قابل مقایسه نیست. یا مثلا شما ببینید آقا امام صادق سلام الله علیه 4000 شاگرد داره، 4000 شاگرد، نه یکی، نه دوتا، نه سه تا. شما ببینید ارشاد مرحوم شیخ مفید رو، ولی ببین در میان این 4000 شاگرد میاد حضرت به وجود هشام ابن حکم افتخار میکنه، میگه مثلک فلیکلم الناس. ببینید مثلک فلیکلم، مثل تو باید بیاد با این مردم. بعد میگه شما برو با اینها مناظره کن، دعای ما نصرت ما بالا سر توست، کمک ما همیشه بالا سر توست. ببینید اینها، یا مثلا کان الباقر علیه السلام یباهی به تیار، خیلی مهمه.
امام باقر امام معصومه، افتخار میکند به وجود تیار اسمش محمده. چرا؟ لانه کان شدید الخصومت فینا اهل البیت، این در مخالفین ما در بحث مناظره دیگه خودش رو به اوج خطر مینداخت. ببینید اینها یک سری بحث هایی است که ما حالا حضرت عالی مطرح کردید، حضرت سجاد سلام الله علیه برای شما عرض کنم اینها را صحبت شده. اینها من فقط اسم چیز که آمد هشام ابن حکم آمد، من واقعا نمیدانم یکی از چیزهایی که در رابطه با هشام ابن حکم بزرگان ما آورده اند خیلی تعبیر عجیبی هست. خیلی برای شما عرض کنم، هارون الرشید در یک جلسه ای که هشام ابن حکم در اون جلسه چیه مناظره میکنه با یکی از این مخالفین، وقتی این رو برای شما عرض کنم هارون الرشید پشت پرده میاد این رو شاهد هست، یک جمله ای دارد. دوستان مراجعه کنند کتاب کمال الدین مرحوم شیخ صدوق، فقط این تیکش را آقایان ببینن چون داستانش خیلی مفصله. من شاید بگم اگر 50 بار این مناظره را مطالعه کردم، باز هر وقت مطالعه میکنم لذت میبرم. یکی از مناظرات تاریخی در این 14 قرن بوده. مرحوم هشام ابن حکم بدونی که به آیات، بدونی که به روایات استدلال کنه، آنچنان حقانیت امیر رو اثبات کرد. خود برای شما عرض کنم چیز هارون الرشید تعبیرش این هست، ببینن دوستان ملاحظه کنن، این صفحه 343 میگه فوالله، اینه هارون الرشید داره میگه، بله، للسان هازا ابلغ فی قلوب الناس من 100,000 سیف. سخنان هشام برندتر از 100,000 شمشیره. ببینید ما امروز دوستان هشام ابن حکم ها میخواییم، مؤمن تاق ها نیاز داریم،
قیس ابن
ماسر ها که شاگرد امام سجاد بود در مناظره، در بحث مناظره قیس ابن ماسر شاگرد آقا امام سجاد سلام الله علیه بودی که واقعا هر کجا وارد شده در مناظره طوفان به پا کرده، قوقا به پا کرده. ما مثل محمد طیارها میخوام که امروز آقا امام زمان سلام الله علیه افتخار کند به وجود اینها. الان به تعبیر خود مقام معظم رهبری فضای مجازی شده قتلگاه جوانها. در صحبتهای همین 2 روز قبلشون فرمودن ما در فضای مجازی نیاز داریم به افسران برای شما
جنگ نرم
که در این فضای مجازی بیان فرصت رو از مخالفین بگیرن، وگرنه ما فقط یه 4 تا روایتی بخوانیم و 4 تا یک روزه، اینا هم خوبه، ما نمیگم خوب نیست، ولی آنچه که اهمیت داره برای ائمه علیهم السلام و امروز برای مراجع ما و برای رهبری مهم هست این افسران ارشد فضای مجازی هست که بیان به این شبهاتی که اینا مطرح میکنن جواب بدن. ما همین امروز جلسه داشتیم، تعدادی از اساتید بزرگوار از مشهد آمده بودن، تشریف آوردن، ما خدمتشون بودیم 1 ساعتی، همونجا من عرض کردم ما الان نیاز داریم در هر شهری شهرستانی 3 تا 4 تا 5 تا استاد برای شما عرض کنم فرهیخته و توانمند در حوزه پاسخگویی به شبهات و همچنین در فضای مجازی و در این رسانه ها نیاز داریم که این عزیزان ما بیان وارد بشن و عرصه را بر اینها تعیین کنن. اینا حرفی ندارن بزنن، چون میدان را خالی میبینن میان یه سر صدایی میکنن، یه گرد خاکی میکنن. وقتی احساس میکنن که یک کسی در برابر هست، اینها سولاخ موش را برای شما عرض کنم سانتی میلیاردها حاضرن بخرن. حالا ما دیگه مقدار سوال های مقدار الکلام یجر الکلام شد، حالا شاید هم نظر آقا امام سجاد سلام الله علیه هم این بود که ما یه مقداری این بحث سوال دیگری هم من در خدمت شما هستم.
بزرگواریم، خیلی زیبا بله. و متقن الحمدلله، هم راجع به خود حضرت آقا سید الساجدین و در ضمن اون چه زیبا چه بیانات شیوایی که فهمیدیم آقا این امنیت جانی که داریم بسیار مهم هست، اما اگر بخوایم اهل بیتی بهش نگاه بکنیم قطعا امنیت جانی مهم هست، اما در کلام آقا امام سجاد این رو حضرت استاد بیان فرمودند که امنیت عقیدتی و دفاع از اون باورهایی که یک شیعه باید بهش معتقد باشه بسیار بالاتر از اون چیزی هست که ممکنه در ظاهر اون جان او و او بسته باشه. بسیار خوب، یک فاصله بگیریم از کلام شیوای حضرت استاد، بعد از این فاصله و میان برنامه انشالله بیشتر استفاده خواهیم کرد.
که شب میلاد بهاره، یه آسمون ماه و ستاره میباره از عرش خدا، امشب برای پابوسی ارباب ستاره و خورشید و مهتاب میرسن از آسمونا. آقا 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 شب میلاد بهاره، یه آسمون ماه و ستاره میباره از عرش خدا. بگو بگو امشب که شب میلاد بهاره، یه آسمون ماه و ستاره میباره از عرش خدا، امشب برای پابوسی ارباب ستاره و خورشید و مهتاب میرسن از آسمونا. حالا آقا 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 جانم آقا 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 گرم توافش دور گهوارش تموم آسمونیا، برای زیارت برای زیارت گروه گروه دارن میان فرشته ها، خطرس رو میارن با خودشون تا که بشه حاجت روا. گرم توافش دور گهوارش تموم آسمونیا، برای زیارت گروه گروه دارن میان فرشته ها، خطرس رو
میارن با خودشون تا که بشه حاجت روا. امشب نظر قدماش لاله و یاس، هزار تا سبت گل احساس، میریز فرشته به پا.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. تا اینجای برنامه الحمدلله بسیار بهرمند شدیم از محضر حضرت استاد و شنیدیم راجع به خود حضرت آقا سید الساجدین زین العابدین و اون چیزهایی که شاید خیلی وقتا نسبت به اون ما غافل بودیم. خیلی وقتا نام حضرت رو ما به این عنوان می شناختیم که بله حضرت شخصیتی بودند که بالاخره دوران زیادی از زندگیشون رو صرفاً در سختی گذروندند که قطعاً اون سختی هم باید بهش اشاره بشه، اما اون چیزی که در ذهن بسیاری از مردم هست اینه که خب فعالیت علمی مثلا یا اینکه شاگرد پروری داشته باشن. الحمدلله دیدیم که چه تأکیداتی که واقعاً سخنان نابی که باید برای تک تک شیعیان سلوحه و سرمشق قرار بگیره رو از حضرت آقا سید الساجدین شنیدیم در اینجا. اما حالا برگردیم بخوایم به همون نظری که بسیاری از ما ازش یاد می‌کنیم، حضرت آقا امام زین العابدین رو به حلم و صبر و بردباری می‌شناسیم. بخوایم راجع به این حلم، این صبر و این بردباری بیشتر بشنویم. از محضر استاد انشالله استفاده میکنیم و گوش میدیم ببینیم چه فرمایشاتی دارم.
در رابطه با امام سجاد سلام الله علیه، من قبل از اینکه سوال حضرت عالی رو هم جواب بدم یک نکته را اشاره میکنم که یک درسی ما از مکتب امام سجاد سلام الله علیه بگیریم که این شبهای میلاد غیره فقط با جشن و با سخنرانی غیره نگذره. الان با این مشکلات مالی که جامعه ما گرفتار هستند و خوب الحمدلله هستند دوستان، کمیته امداد جهاد جریان، امروز که من دیدم حتی کمیته امداد اینا دوستان در خود استان سیستان و بلوچستان فقط 6000 منزل برای افراد مستمند دارن میسازن. حالا بعضی ها چشم دیدن اینها را ندارن، فقط دنبال یک جاهای مثل مگس برایشان چیز هستن که برای ما چه کار کرده دولت. خب اینها رو نمیدونم آقایان بیان بگن در نمازهای جمعه شون و غیرهشون مطرح بشه. یکی از کارهای مهمی که آقای امام سجاد سلام الله علیه می کردند که شبها بدون آن که کسی حضرت رو بشناسد، خانواده های مستمند، خانواده های بی سرپرست و غیره رو شناسایی می کرد. شبانه شخصا خاربار، آذوقه و غیره به در خانه اینها می آورد، تحویل می داد و اینها نمی شناختن. حتی ما داریم در روایات بعد از اینکه امام سجاد از دنیا رفت اینا تازه فهمیدن این آقایی که این چندین سال می آمده برای اینها خاربار و غیره آذوقه می داد امام سجاد بوده.
سیره جدشون آقا امیرالمومنین
خیلی، حتی شیبت ابن نعامه میگه حضرت 100 خانواده را تمام زندگیشون 0 تا 100ش تأمین میکرد حضرت. ببینید اینها برای ما باید یه مقداری الگو باشد که امروز با این وضع مشکلات مالی مردم درسی بگیریم از امام سجاد سلام الله علیه.
کمتر هم ذکر میشه این نوع خصوصیات حضرت.
بله و حتی داره برای اینکه حضرت رو وقتی داشتن غسل میدادن دیدن در کتف مبارکشون جای زخمه، اصلا تعجب کردن که آخه این کتف حضرت چیه. بعد من تو ذهنم هست از آقای امام باقر سلام الله علیه سوال کردن، گفت پدرم شبانه خاربار و غیره خودش شخصا میبست با تناب بردوشش میگرفت میبرد به خانواده ها میداد. این زخم جای اون تنابیست که این خاربار رو از رد به دست خودش میبرد به خانواده ها میداد. ببینید دوستان عزیز، اونهایی که دستتون به دهنتون میرسه، اونهایی که امکانات مالی دارید، فقط زبانا نگیم آقا دوست داریم آقا امام سجاد سلام الله علیه را،
عملا هم ما بیاییم از محضر امام سجاد این درس رو بگیریم که امام سجادی زندگی بکنیم. ائمه همه شون بودن ولی آقا امام سجاد سلام الله علیه در این قسمت به همونطور که حضرت علی اشاره کردید همانند جد بزرگوارشون حضرت امیر سلام الله علیه یکی از دغدغه هاش این بود این خانواده های مستمند رو برسه. خب من لا معاش له لا معادله، کسی که زندگی ندارد دیگه معاد ندارد دیگه، نمیتونه دیگه وقتی زن بچهش برای شما عرض کنم از گرسنگی دارن زجر میکشن ایمانشون رو برای شما عرض کنم از یا تعبیر حضرت امیر سلام الله علیه من نمیدونم نامه 33-34 یادم رفت به محمد ابن ابی بکر که مینویسه مال عثمان ابن حنیفه میگه اگ عثمان ابن حنیفه میگه اقنع من نفسی به ان یقال امیر المؤمنین ولم اکار ولم اشارکم فی مکاره الدهر، به من بگن امیر المؤمنین ولی در مشکلات مردم سهیم نباشم شریک نباشم. او ابیت مبتانن و حولی بتونن جرسا، من شب من علی با شکم سیر بخوابم ولی در اطراف من اطراف افرادی باشن که از شدت گرسنگی خواب به چشمشون نمیره. خب بابا اینها امروز زمان امتحانه و فردای قیامت علی میزانه. آیا من و شما در این زمینه چه اقدامی کردیم چه کاری کردیم ما؟ و اگر یک خانوادی به خاطر مسائل مالی خدای نکرده به انحراف عقیدتی و غیره کشیده بشوند همه ما مسئول هستیم. اما در رابطه با قضیه حلم حضرت که دیگه کولاک حضرت، یعنی واقعا بعضی وقتا هست ماها اگر یک کسی یک توهینی به ما میکنه تلاش میکنیم یک توهینش رو با 50 توهین جواب بدیم، فردا اگر بیاد عذرخواهی هم بکنن از ما حاضر نیستیم عذرش هم بپذیریم. این اخلاق اخلاق اهل بیتی نیست. شما ببینید من از کتابای شیعه هم نمیخوام بیارم، این کتاب تهذیب الکمال آقای مزدی هست متوفای 744 که از استوانه های علمی اهل سنت در جلد 20 صفحه 397 میگه امام سجاد از مسجد بیرون آمد یک مردی آمد دیگه هرچه دهنش در آمد به امام سجاد ناسزا گفت. تعدادی از دوستان حضرت و غیره شروع کردن به او حمله کردن که برخورد کنن حضرت مهلا کارتون نباشه. بعد آمد پیش این مرد گفت ما ستر الله عنک من امرنا اکثر، من گمان میکنم خیلی با جایگاه ما شما آشنا نیستید اینطور دارید حتاکی میکنید. علک حاجتون نعینی که علیها، مشکلی داری برادر عرب مشکلت برطرف بکنم. فسته یا رجل، این مرد سرش انداخت پایین خجالت کشید که وقتی این داره فوش میده امام میگه علک حاجتون. بعد برای شما عرض کنم یک چیزی برای شما عرض کنم، کیف پولی به قول امروزی ها زیر همیان حضرت بود 1000 درهم توش بود، این رو در اختیار این مرد قرار داد. برادر عرب ظاهرن با مشکل مواجه است، اینو برای زندگیت خرج کن. بعد میگه بعد از اون این مرد هر وقت میدید میگفت اشهد و انک من اولاد المرسلین، شهادت میدم تو نسل پیامبران هستی. این ایشون ابن عبدالحدی ابن کثیر دمشقی سلفی شاگرد ابن تیمیه در کتاب البدایه جلد 12 باز ایشون هم همین تعبیر رو دارد، این همین عبارت رو میاره اشهد انک من اولاد الانبیا. بعد جالب این هست که میگه امام سجاد سلام الله علیه با حسن ابن حسن که از منصوبینشون بوده یک مسائلی آمد و این حسن ابن حسن مصنای مدار جسارت کرد، حضرت ساکت ماند. وقتی که شب شد امام سجاد رفت در خانه این پسر عموش گفت یبنعم این کنت صادقن یغفر الله لی. حرفایی که امروز به من زدی، این نسبتهایی که به من دادی، اگر این نسبتها در من هست خدا منه ببخشه. و این کنت کاذبن یغفر الله لک، اگر اینا که گفتی دروغ بوده خدای عالم تو را ببخشد. و سلام علیک، پاشد برگشت. بعد این حسن ابن حسن این نحوه برخورد امام سجاد را دید، خودش خجالت کشید، آمد خدمت حضرت، شروع کرد چیه؟ عذرخواهی کرد. ما بینید از این طور قضایا برای شما عرض کنم مفصل داریم. حتی خود مزی یه مقدار قضیه رو مفصل نقل میکنه.
بردباری رو اصلا ترجمهش رو به این معنا میدونیم که میگیم ترجمان حلم، یعنی این که کسی توهینی مثلا بکنه ما سکوت کنیم، چیزی نگیم. اما این یک چیزی فراتر از این داره، اصلا داره برای ما ترجمه میکنه که به چه معنا باید حلم رو ما بخوایم تفسیر و تبیین بکنیم.
این تهذیب الکمال جلد 20 یه تعبیری داره خیلی عجیبه. میگه حسن ابن حسن آمد خدمت امام سجاد با دوستانش، فما ترک امرا الا قاله له، دیگه هیچ ناسزایی نشد به امام سجاد نثار کرد. و علیون ساکت، امام سجاد هم همینطور ساکت نشسته بود. شب که شد رفت همون تعبیری که نقل کردیم، گفت پسرمو اگر چنانچه این حرفایی که زدی راست بود خدا منه ببخشه، اگر چنانچه دروغ بود خدا یالم تو را ببخشه. برگشت فاتبعه حسن، حسن ابن حسن از خونه آمد دنبال امام سجاد. خلاصه آمد رسید و بکا حتی رد تالدی، به قدری چیز کرد، حالت مثل ماتم زده گریه کرد. گفت خلاصه لا جرم لا نحدث فی امر تکرهه. بعد حضرت انت فی حل مما قلت لی، اون توهین هایی که به من کردی من حلالت کردم. ما باید یه مقدار دقت کنیم دوستان عزیز. فردا اگر کسی در حق ما بدی کرده، فردا اگر این رو به خاطر ما ببرن جهنم، آیا بهشت برای ما نوشجان میشه؟ خیلی سوال ساده من میخوام بکنم از بینندگان عزیز. فرض کسی در حق شما ظلم کرده، اذیتتون کرده، خدا شما را میبره بهشت، اون رو میبره جهنم. از نعمت‌های بهشتی که استفاده می‌کنید آیا عذاب وجدان نمی‌گیرید که من دارم اینجا از نعمت‌های بهشتی استفاده می‌کنم، فلانی الان در جهنم داره شکنجه میشه، آیا این عذاب وجدان نیست؟ آیا این خوشمون میاد به خاطر ما خدای عالم یه بنده دیگر رو پای حساب نگه دار؟ یه مقداری ما دقت کنیم از اهل بیت علیهم السلام یاد بگیریم. بله اگر یک نفر ظالمه از ظلمش دست بر نمی داره، اونجا دستور ما نفرین کنیم. ببینید اون یه بحث جداست که خدای عالم این ظلم ظالم رو از ما دفع بکنه. ولی ببینید این دنیا دیگه تمام شد رفت، ولی در آخرت اگر فلان آقا در حق من ظلم کرده، منم در حق دیگران ظلم کردم دیگه. ما در روایت داریم که یک بنده ای را میارن پای حساب، خدای عالم میگه بابا اگر چنانچه از فلان بنده من بگذری منم از تو میگذرم، اگر از اون بنده من نگذری منم از تو نخواهم گذشت.
الله اکبر.
ببینید
خیلی زیباست. ما این تعبیرات رو خیلی وقتا، یعنی اون خود خداوندی رو که راز و نیازه با خداوند رو، زمانی که حضرت آقا زین العابدین به ابو حمزه صومالی اینگونه آموزش میده که بگو مثلا اینگونه خداوند رو یاد کن که و من عقوبات المعاصی جنبتنی حتی که انک استحییتنی. یعنی وقتی اینجوری ما تصور میکنیم که حضرت آقا امام سجاد با خداوند خودش اینگونه راز و نیاز میکنه که دقیقاً همین رابطه رو ما اینجاها می‌بینیم. زمانی که یک جرمی، یک عقوبتی باید منتظر اون باشیم، می‌بینیم که حضرت آقا امام سجاد به جای اینکه اون عقوبت رو انجام بدن، به جای اون دقیقاً حتی که انک از تحییتنی که انک، خود اون فرد حیا کرده. آقا امام سجاد این گونه به استقبال این فرد میرن.
بله، نه واقعاً ما یه مقداری از مکتب آقا امام سجاد سلام الله علیه من عرض کردم زندگی این بزرگواران همه درسه. خب ما در پاسخگویی به شبهات باید اینها ما درس بگیریم. زندگیمون زندگی زین العابدینی علوی امام صادقی باشد، در رسیدگی به فقرا به همین شکل، در حلم بردباری به همین شکل، بخشش دیگران به همین شکل. یا تعبیر دارد امام سجاد، اللهم اینی اعتذر الیک من معتذر اعتذر الی فلم اقبل عذره. خدایا اللهم اینی استغفر که، خدایا استغفار میکنم از این که یک کسی بیاد پیش من عذر بخواد و من عذر او را نپذیرم. یعنی این رو امام سجاد چیه؟ گناه میشماره. ببینید اینا رو گناه میشماره. ما در خدمت حضرت عالی
زیبا الحمدلله خیلی با صفا و با معنویت شد بحث ما، به برکت بخوایم بگیم اسوه دعا، اسوه عبادت و اسوه طاعت حضرت سید الساجدین زین العابدین حضرت آقا علی ابن الحسین امام سجاد علیه آلاف و تحییت و سنا. الحمدلله. بسیار خوب، توی تایم آخر برنامه انشالله فرصت بشه سوالات شما رو مطرح بکنیم، یا اگر تماس گرفتین با برنامه خودتون بتونیم صداتون رو بشنویم انشالله. یک فاصله بگیریم، برمیگردیم سراغ سوالات شما بینندگان عزیز و ارجمند.
رگهات ماه مونا و چشمات عشق زهرا، سجادت عرش علا پسر آب من دریا ارباب مرد سر آب منو دریا شده حیرون و دلها بی سر و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون. چشمامون شده حیرون و دلها بی در و سامون و درد از من توی درمون و لیلای من مجنون. لطفی بر نوکر رو سیاه کردی، رفتم تا تا تو منو نگاه کردی، با لبخنده قلبم رو روبه راه کردی. میرم امشب تا مدینه، دل اسیر زین العابدینه. میرم امشب تا مدینه، دل اسیره زین العابدینه. علی مولا، علی مولا، علی مولا، مولا مولا، علی مولا،
علی 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 علی
سجادت عرش اعلا و تو دستات نبض دنیا و تو رگهات خون مولا و تو چشمات عشق زهرا و سجادت عرش اعلا و تو دستات نبض دنیا و تو رگهات.
عرض سلام مجدد خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. باز هم این لیالی فرخنده، این شبهای پرسرور و پرشادی رو بر همه شما تبریک عرض می‌کنیم انشالله که بتونیم با صاحب این ایام محشور بشیم و مشمول شفاعت اون بزرگواران قرار بگیریم. بدون فوت وقت بریم سراغ تماس‌های شما بینندگان. جناب آقای بازیار از یاسوج پشت خط هستند. آقای بازیار در خدمتون هستیم، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و تبریک به مناسبت ایام شعبانی و اعیاد شعبانی و همچنین امشب شب عزیز، خیلی سریع به خاطر اینکه وقت کم هست من میخوام دو تا مطلب رو خیلی کوتاه بگم. یکی اثبات کنم که حدیث ثقلین که در واقع حدیث بسیار محکمی هست، این مطابق کامل قرآن کریم هست. یه مطلب کوتاه هم بعدش میگم. خب در حدیث ثقلین یکی از مطالب بسیار مهمی که به اصطلاح از قول پیامبر اکرم صلوات الله علیه میخوام در واقع بیان میشه اینه که ماترک پیامبر و ارث پیامبر دو چیز هست، یکی قرآن کریم هست، یکی هم اهل بیت. اینها برای هدایت امت هستند و این دو هم همتا هستند. خب وقتی که دو تا شی همتا باشن باید صفات و ویژگی‌های مشترکی داشته باشن. خب حالا در قرآن کریم ما نگاه میکنیم ببینیم ویژگی قرآن چی هست و ویژگی اهل بیت چی هست که این مشابهت رو ببینیم، بعد ببینیم که حدیث ثقلین دقیقا مطابق قرآن هست. خب در سوره مبارکه عبس از آیه 11 به بعد در مورد قرآن کریم اینطور میفرماد خدا، میفرماد کلا انها تذکره فمن شاء ذکره فی صحف مکرمه مرفوعه مطهره. ببینید دو تا ویژگی بسیار مهم، مرفوعه و مطهره، یعنی قرآن هم مرفوع هست هم مرفوعه است هم مطهره. خب مرفوع هست یعنی رفیع المقام هست. در سوره زخرف همینو توضیح داده در یک آیه، در آیه فکر کنم 4 باشه که فرمود که انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم، قرآن در ام الکتاب در نزد ما هست، علی حکیم هست، بزرگ هست، مقامش بلند است. این نکته اول. نکته دوم مطهر هست، پاک است از هر گونه خطا اشتباه اینها، چون وحی الهی. خب حالا ما میگیم این دو تا ویژگی رو نگاه کنیم ببینیم در اهل بیت هست مطابق قرآن یا نه. خب آیه 33 سوره مبارکه احزاب که صراحت داره دیگه همه میدونیم، انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. ببین پس بحث مطهر بودن اهل بیت در این آیه اومد. پس این صفت اول که مطابق با قرآن که مطهر است، اینم مطهر، این مشابهت اول. مشابهت دوم حالا میخوایم رفیع المقام بودن اهل بیت رو ببینیم، ببین کجا اومده، چون قرآن هم رفیع المقام هست، این کجا اومده. در آیه 40 سوره مبارکه توبه اینو خیلی صراحت میفرماد و کلمت الله هی العلیا. یکی از تفاصیل بسیار مهم کلمت الله اینه که کلمت الله برمیگرده پیامبر اکرم. این خیلی مهمه. چرا؟ چون در آیه 171 سوره مبارکه نساء ما دلیل داریم. میفرماید 171 سوره نساء انما المسیح عیسی ابن مریم رسول الله و کلمته القاها الی مریم. یعنی حضرت عیسی رو به عنوان کلمته، یعنی کلمه پروردگار معرفی می‌کنه. خب پیامبر از همه انبیا بالاتر هست. و تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض. پیامبر از همه بالاتر هست، پس به تبع و به نحو اتم و اکمل کلمه الهیه. نحو اتم و اکملش هم اینه. در آیه 171 میفرماید کلمته، در آیه 40 سوره توبه میفرماید کلمت الله، دیگه ضمیر نمیاره، اسم الله رو میاره. پس یعنی پیامبر در مقام اینها رفیع هست و کلمت الله هست. خب کلمت الله یل علیا، این پیامبر بالا هست، مقامش رفیع و اولیا هستن، شکست ناپذیر دین، شکست ناپذیر هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، این شکست ناپذیره. پس پیامبر و به تبعش حضرت علی علیه السلام که نفس پیامبر هست، اینها و اهل بیت اینها چی هستن؟ رفیع المقام هستن. در آیه در سوره مبارکه ان شاء الله هم داره که و رفعنا لک ذکرک، این پیامبر چیه؟ رفیع المقام است. پس صفت دوم هم اثبات شد، یعنی پس اهل بیت، پیامبر و اهل بیت هم مطهر هستن، هم رفیع المقام هستن، قرآن هم مرفوع مطهر است، پس اینا هم تا هستن. این طبق قرآن. مطلب دوم که خیلی کوتاه بگم دیگه تموم بشه اینه که وقتی ما داریم که پیامبر اکرم و اهل بیت اینا کلمت الله هستن و عالم به تمام اسما هستن، در سوره مبارکه خدمت شما که ارزش اعراف آیه 180 داریم، ولی لله الاسماء الحسنا فدعوه بها. می‌فرماید که برای خداوند اسماء حسنایی هست، هر وقت می‌خواید خدا را عبادت کنید و چیزی بخواید به واسطه اینها، نفرموده فدعوها، نفرموده اینا رو عبادت کنید یا بخواید، فرموده فدعوه بها، اینا رو واسطه کنید. خب وقتی پیامبر و معطار کلمت الله هستن، این کلمت الله هم اسماء الله هست دیگه، همون منظر اسماء الله هستن. بحث توسل اینجا خیلی قشنگ اثبات میشه، یعنی که شما برید در خونه اینها به واسطه اینها خدا رو عبادت کنید، نه که اینها رو عبادت کنید. آیه قرآن فرا صدقوه بها. با تشکر از برنامه خوبتون، تبریک مجدد و سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
احسنتم، تشکر میکنیم جناب آقای بازیار، مثل همیشه الحمدلله هم منظم و منطقی و در نهایت هم الحمدلله به نتایج بسیار زیبایی رسیدین، تشکر میکنیم. بله، تماس بعد اگر آماده هست اتاق فرمان. بله بسیار خوب، آقا محمد از شهر کرد پشت خط هستن. آقا محمد در خدمتتون هستیم، بفرمایید.
عرض سلام خدمت شما و حضرت آیت الله قزوینی،
سلام علیکم و رحمت الله
و تبریک به مناسبت میلاد سید الساجدین و زین العابدین حضرت علی ابن الحسین علیه السلام به تمام شیعیان جهان. بنده سه تا سوال می‌خواستم بپرسم، وقت هست؟
در خدمتتون هستیم، بفرمایید. حالا تا جایی که اگر مختصر بفرمایید ممنون میشیم که بتونیم پاسخگو باشیم ان شاء الله.
من قریب به 100 سوال پیدا کردم و ان شاء الله در شب‌های مختلف در برنامه‌های شما اینا رو مطرح می‌کنم. حالا تاشو بنده بپرسم. اولا از حضرت استاد یزدانی برنامه قبل پرسیدم درباره ایمان ابوبکر و عمر که اینها چرا ایمان آوردن در اول، و اینکه چطور ممکنه بعدا مرتد بشن اینها که اول ایمان آوردن. و استاد یزدانی منو ارجاع دادن به برنامه شما. سوال دومم هم درباره فاصله زمانی که بین حضرت عیسی علیه السلام و بین نبی مکرم اتفاق افتاد، در این فاصله پیامبری مبعوث نشد طبق آیه 19 سوره مبارکه مائده. و خب همونطوری که مسلمه در روایات متواتر و صحیح وارد شده که زمین از حجت خدا هیچگاه خالی نمیشه، در این چند سالی که فاصله افتاد بین حضرت عیسی علیه السلام و نبی مکرم، پیامبری خب نیومد، زمین از حجت خدا میتونیم بگیم خالی بوده یا نه؟ سوال بعدی درباره دو تا دختر پیامبر که اهل سنت عمری ادعا میکنن که نبی مکرم این دو دختر رو به عقد عثمان بن عفان در آورده، آیا درسته این دو دختر واقعا دختران پیامبر بودن؟ و این ادعایی که اهل سنت میگن که پیامبر نه یک بار بلکه دو بار دخترانش رو به ازدواج عثمان در آورده. این سوال رو ممنون میشم پاسخ بدید.
سلامت باشید، تشکر میکنیم آقا محمد از تماستون و که از شهر کرد با برنامه خودتون تماس گرفتین. خب تماس‌های دیگر رو بسیار خوب، ما انشالله عزیزان اتاق فرمان لطف کنن نگه دارن، ما انشالله اینها رو پاسخ بدیم. اگر فرصت شد انشالله به ما بقیه سوالات شما عزیزان هم خواهیم رسید. خب حضرت استاد، ما نسبت به صحبت‌های آی بازیار اگر نکته‌ای هست بفرمایید و الا بریم سراغ سوالات آی آقا.
برای شما عرض کنم، من نسبت به فرمایش جناب آقای چیز یک نکته ای رو میخوام اضافه کنم. خب این ابتدای امر ایشون خوب وارد شدن، ولی در آخر که نسبت به اسمای حسنا، خب ایشون خیلی چیز نشد. من فقط یک چیزی رو آقای
بله که
بحث
کلمت الله رو
مطرح نه لله الاسماء الحسنا. ببینید برادر بزرگ، این کتاب کافی هست جلد اول صفحه 83، روایت هم صحیح هست، هیچ مشکلی نداره. بله لله الاسماء الحسنا فدعوه بها،
امام صادق فرمود نحن و لا الاسماء الحسنا، قسم به خدا اسماء حسنای الهی ما هستیم. التي لا يقبل الله من العباد ابدا الا بمعرفتنا، جز با معرفت ما خدای عالم هیچ عملی را برای شما عرض کنم نمیپذیره. ببینید اینا همه نکاتی است که باید ما یه مقداری دقت کنیم. فرمایشون خیلی قشنگ بود، جنبندی هاشون، استدلالشون، کنار هم گذاشتن ها،
و این مصداق رو هم که اضافه بکنیم دیگه
بله. ولی یه مقداری عرض کردم تلاش بشه، خیلی قشنگ بود از آیاتنا کنار هم. اگر ما بیاییم روایاتی که هم در منابع شیعه و هم در منابع اهل سنت اضافه کنیم، اینها را کاملا مستدل و مستند کنیم، قطعا تأثیر گزارش خیلی بیشتر هست. بله، برای شما عرض کنم
سوال آقا محمد رو بله. مطرح بکنیم. آقا محمد اولا حالا جلسه پیش هم تماس گرفتن بله با برنامه کلمه طیبه، سوالشون این بود که اگر ابوبکر و عمر قرار بود که یعنی واقعا اون مافز ضمیرشون ایمان حقیقی نبود، پس چه نیازی داشتن در اون زمانی که اتفاقا اسلام هنوز اون رشد رو نکرده بود بیان ایمان بیارن؟
ببینید برادر بزرگوارم، اولا خلیفه دوم تا سال نهم دهم که اصلا مسلمان نبود، اسلام نیاورده بود و مسلمان ها را مزیت میکرد، حتی خواهرش، شوهر خواهرش که مسلمان شده بودن رفت و کتکشون زد و غیره. حالا ما کاری با او نداریم. و ابو بکرم غیره که بعد از 50 نفر دیگه عبارتی خودشون ما قبلن هم گفتیم، ولی ما کاری با اینها نداریم که اصلا اینها شون بگفت چطور شد که بعد از اسلام اینها مرتد شدن. اصلا ما کاری با اینها، اصلا ما کل مسلمان ها را که بودند و بعد از اسلام و بعد از ایمانشون راه ارتداد گرفتند
به صورت کلی
ما حدود نزدیک تو ذهنم هست بیش از 20 نفر از صحابه پیغمبر، شاید هم نزدیک 25-30 نفر که اینها در کتب اهل سنت هست که اینها ارتدوا، مرتد شدن، از اسلام رفتن بیرون، صحابه پیغمبره. جالب این هست که محمد ابن عبدالوهاب کتابی داره کشف شبهات. من این آقایان وهابی هایی که این همه دارن سنگ صحابه را به سینه میزنند و غیره، این کشف شبهات محمد ابن عبدالوهاب رو ملاحظه بکنن در صفحه 29. بعد از اینکه آیه 74 سوره توبه را میاره در رابطه با مسلمان هاست، کفار نیست، یهودی ها نیست، یحلفون بالله ما قالوا، اینها قسم میخورن به خدا آنچه که گفتن. حالا من در رابطه با این تمام تفاسیر اهل سنت رو مستدل دارم، فرصت نیست. ولقد قالوا كلمة الكفر و كفروا بعد اسلامهم، کافر شدن بعد از اینکه مسلمان شده بودن. خب این دیگه مال صحابه هست دیگه، مال یهودی ها، مسیحی ها، مال شیعه رافضی هم که نبود، چون زمان پیغمبر اینا رافضی بودن. بعد ابن تیمیه میگه اما سمعت الله کفرهم، آیا نمیشنوی خدای عالم این مسلمان ها را تکفیر کرده با یک کلمه ای که در زمان پیغمبر گفتن، با اینکه در رکاب پیغمبر جهاد میکردن، نماز میخواندن، زکات میدادن، حج میرفتن و یوحدون و موحدن بودن.
عجب، یه به صراحت تمام ببینن دیگه اینها رو.
بعد آیه 65 و 66 دیگه از این بدتره. بله، لا تعتذروا، خدای عالم به همین مسلمان ها میگه عذر نیارید، عذر شما پذیرفته نیست. قد کفرتم بعد ایمانکم، بعد از اینکه ایمان آوردید شما کافر شدید. خب این آقا میگه مگر میشه کسی ایمان بیاره بعد کافر شد؟ ما آیه قرآن دیگه. بعد ابن محمد ابن عبدالوهاب مفصل میاره، بعد میگه آقا اگر ما میاریم مسلمان ها را تکفیر میکنیم، این از آیه قرآن گرفتیم ما، میگه ما غیر از ما همه کافرن، این دیگه آیه قرآن هست.
بسیار خوب. حالا نمیدونم اگر فرصت بشه خیلی سریع راجع به بحث فاصله زمانی بین حضرت عیسی علی نبی انا و علیه و علیه السلام.
اینا کلن برادر بزرگوارم اوصیای حضرت عیسی بودن در میان مردم، حتی حضرت ابو طالب هم ما معتقدیم، روایات هم ما داریم از اوصیای پیامبران گذشته، حالا از اوصیای حضرت عیسی بودن یا از اوصیای حضرت ابراهیم سلام الله علیه بودن، اوصیای اینها در روی زمین بودند، مردم را هدایت می‌کردند. درست پیغمبر نبود ولی
حجت
الهی در روی زمین، لولا الحجه لساخت الارض بهلها.
بسیار خوب، خیلی تشکر می‌کنیم. ان شاءالله یک سوال دیگر رو هم جلسه آینده مطرح خواهیم کرد. تشکر می‌کنیم آقا، از محضرتون بسیار استفاده کردیم و بهره مند شدیم. همچنین تشکر می‌کنم از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند. ان شاءالله در این لیالی شعبانیه ما رو در مناجات های خودتون، در ادعیه و طاعات خودتون بی نصیب نذارین. همه ما ملتمس دعا هستیم. تا دیدار آینده، خدا نگهدار.
بشتابی منجی آدم، بشتابی روح ادادم، بشتابی نور الهی به جهان کفر و زلالت. بشتابی از تو بزرگی، بشتابی از تو جلالت، بشتابی نور ولایت. تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلو اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلو